نداشتم، اما خوب توجیه شده هستم. حالا اول فضل من میگم.
خب
بله، فا این کان اون انتها سخن مختار که پسند کرده شده باشد، حسین قوی باشد، تلقاه و سمع و استلذه و به سامعن از شنیدنش لذت میبرد، حتی جبره یا جبره حتی جبره ما وده دفعه وده. اینجا معلومش که کاتب چه کار کرده، خوب چابش نگرفته. یک دعایی هست آقا بعد از نماز مستحب به انسان بخواند، اللهم ان کان فیها من نقص او چیه کسی بلده احسن، باید دارد که این دعا را بخونی. اگر نمازت یک نقصی درش بوده این دعا را بخونی، خدا اون نقص را جبران می کند. میگه این انتها سخن اگر الفاظ خوبی باشد، اگر ما قبل اشعاری سخنی درش یک نقصی بوده، این یکی اون حسن میدهد، اون نقصه ها را جبران میکنه. عکسش هم داریم که معروف پیش بعضی طوائف میگن آقا صد دانه شیرین بخوری آخر یک دانه تلخ بخوری مزه همه را از بین میبرد. اینجا عکس است. سخنهای قبلت اگر بی ربط بوده، آخر سخن اگر سخن لطیفی باشد، اون بی ربطی را جبران میکند. حتی جبره یا جبره ما وقع فی ما سبق من التقصیر، که این خوبی آخر جبران می کند اون بدی های اول را. کت طعام اللذیذ الذی یتناول بعد الاطعمت چی؟ تفه. بله درسته. حتی مثلا طعام هایی که انسان می خورد، اول طعام های بی مزه، مثلا هندوانه نرسیده، بعدم خربوزه تلخ، آخر کار یک خربوزه لطیفی میارن، اونه که خوردی جبران تفه او را میکنن. تفه یعنی بیمزه. قد تعام اللذی یتناول بعد قد تعام اللذیز اللذی، مثل تعام اللذیز اون چنانه ای که یتناول بعد از اطعمه تفه. و تموم شد. و این کانه به خلاف ذالک کانه علال عکس، اما اگر اول سخنت خیلی لطیفه خوشمزه یه، آخر یک مطلب زشتی گفتی، خوبی او را خرابش میکنه. مثل همون مثل که ده تا چیز شیرین بخوری یک دانه تلخ بعدش بخوری مزه همه را از بین میبرد. و این کانه به خلاف ذالک کانه علی العکس، حتی ربما انساه المحاسن موروده فی ما سبق، حتی اگر آخر سخنت یک چیز بدی باشد از بین میبرد اون حسنه های ما سبق را، همه را ضایع میکند. اینه در عرف بعضی جوان های مشهد قدیم میگفتن، حالا نمیدونم هست یا نه، میگن آقا شاهنامه را آخرش خوش است. یعنی آخر ببینید نتیجه چه میشد، اولش نگاه نکن آخرش نگاه کن. حتی ربما انساه المحاسن المورودہ مردودہ از زهر ماری هستی ما سبق. حالا مثالش که قول اون شاعر ای ابی نواس فل حسیب ابن عبدالحمید، مدح میکند این شخص را. متن بخونم که شاید مثال زود معلوم شد رسیم. و اینی دبیرون از بلغنا چیه؟ بلغتو که بالملا و انت بلغنا از بلغنا یا بالمنا و انت بما که عملتو منک جدیرون فا انتولنی منک الجمیل فا اهله و الا فا انی بعد آذرون و شکورو. حالا بذار از خالی درست کنی. میگد آقا اگر اونی که از تو خواسته ام به من احسان کنی، من لایقش دارم، مرد مهمی هستم، تو احسان به من بکنی بی لیاقت نیستم من. و اگر نه، اونی که من از تو طلب کردم به من ندهی، حق با توه، تو نظر نیکی داری میگی الان به این نباید پول داد، میرد خرجش میکنه، تعطیلیه میرد مشهد، میدونی برای بعد. یا اینکه نه، الان پول دستت که لائق باشد نداری، الان مرا منع میکنی، پول نمیدی. برای چه؟ برای که لائق شأن من پول نداری بدی؟ میگه حالا نیست. یعنی بعدها پول تهیه میکنی بعد میدهی. پس صدر و ذیل کلامش خیلی لطیف است. میگه اگر به من پول بدهی مقداری که طلب کردم بیجا خرج نکردی، من لائقشم. اگر هم ندهی حق با تویه. تو لابد فکر صحیحی داری؟ این اجمال معنا حالا سر بکنیم. و اینی جدیدون ای خلیقون، همینجور عبارت. و اینی جدیدون ای خلیقون، نصاب نخوندی؟ جدید و غمین و حری سزاوار ها گیر. و اینی جدیدون ای خلیقون از بلک از چیه؟ از بلختو که بلمنا رسندم آرزوی خود را. ای جدیرون بالفوز بالامانی، یعنی من سزاوارم که آرزوی مرا برآوری و پول به من بدی. و انت بما عملتم منک جدیرون، و تام شان تمینت که از تو ده ریال و پنج ریال که من نمیطلبم، هر قدر زیادم طلبیدم تو لایقی که از تو زیاد بطلبم، و الا من کسی گدا که اینقدر نمیطلبم، چون تو سخاوت داری پس هر چه طلبیدم لایق شان توی. و انت بما عملت منك جدير، فان طولني اي تقضي منك الجميل، اگر جميل بجا بیاری فاهله ها نبنی تو تنی، یعنی اگر اونی که معرض دارم بدی لایق شان خودت دادی، یعنی تو مرد سخی هستی عیب نداره. اي فانت اهل الاعطاء لذلك، اهل الاعطاء لذلك. و الا اگر نه ندادی حالا به من پول و تیمول حالا نیست، فا اینی آزرون اما صدر انی من الابرام، من اشتباه کردم که این وقت اومدم در خانه تو، ای سعی کردم بده اشتباه کردم، حق ما تویه. آزرون اما صدر انی من الابرام، ابرام سختگیری، من سختگیری کردم، ای گفتم پول بده نه اشتباه کردم. و شکورون شاکرم هستم، اوقاتم هم از تو تلخ نیست. و شکورون لما صدر عنک منل چه؟ بله؟ منل اصغا، که حرف من رو شنیدی ولو پول به من ندادی شاکرم هستم که سخن من رو شنیدی. منل اصغا الالمدی او منل عطای سابقه، یا شکران تو میکنم، نه این که همین دفعه شما سابق خیلی به من پول دادی بازم از تو شاکر هستم، یعنی مرا سابقا پول خیلی دادی. تموم شد. و احسنه بیلن بسا، اینم فردا انشاءالله تموم شد کنید. الله الرحیم. و احسنه همینجا بودیم؟ و احسنه ای احسن الانتهاء ما اذن، کسره را بگذارید، کسره زال و فتح نون را، ما اذن به انتهاء الکلام حتی لم یبقى النفس متشوقتن یا التشوق پس لن نفس از کتاب شما یا ان نفس احسن کتاب ما ان نفس نمیشته غلطن، حتى لم يبقى للنفس تشبق الى چیه؟ بهبهی الى ادراکی هیه، ماورا هم غلطه اینا، نه ادراکی باید باشد الى ماورایی، ماورایی درسته، الى ماورایی درسته. از خارج عرض کنم، می فرماید ما گفتیم که متکلم یا نویسنده در سه جا باید تعنق کند، سوم اون سه جا انتهاء سخن، انتهاء نوشتن. میگه بهترین تعنق این است که سخن که به آخر رسید یا نامه به آخر رسید در اون آخر یک لفظی بیارد که خود این لفظ بفهماند که آخر سخن است. پس در انتهای سخن، در انتهای نامه یک لفظی بیاورد که مردم بفهمند که این دیگه آخر سخن است. آخر سخن انتهای نامه آیه دارد و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، که در آخر یک چیزی بیارد که بفهمند که دیگه مطلب تمام شد. آخر نامه آخر سخن است. و احسنه ای احسن الانتهاء ما اذن، اون کلامی است که اشعار کند. اذن یعنی یشعر، اشعره، اشعار کند به انتهاء کلام. این چه فایده دارد؟ حتی لم یبقى للنفس تشبه الى ما وراءه، دیگه نفس انتظار بعد از این نکشه که شاید بعد از این هم چیزی میگوید، جوری آخر بگوید که بفهمن که سخن تمام شده، دیگه انتظار ما بعدش را نکشند. حتی لم یبقى للنفس تشبق الى ما ورائه که قوله ای المعری بقیت بقا الدهر یا کهف اهله. یک وقت یک مثالی گفتم، حالا اشارتا عرض میکنم، بعضی دعاها یقین داریم مستجاب نمیشد. مشهر خوندم، شاها بقای عمرت بادا هزار سال، سالی هزار ماه و مهی صد هزار سال تا آخر، این دعایش که ابدا مستجاب نمیشه. این دعا هم همون جوره که قول ابل علا امعری بقیت بقا الدهر، قد باقی بمانی تو ای کس به مقدار تا قیامت. این دعا مستجاب میشه نمیشه؟ بقا الدهر چیم؟ بقدر عمر خدا بهش میده. بقیت بقا الدهر یا کهف اهلهی، در قدیم بعضی علما را می‌نوشتن کهف الانام. کهف الانام یعنی پناهگاه تمام مردم. اینم از لقب‌هایی است که بی قیمتن، نستاق نداره. یا کهف اهلهی و هازا دعا للبریت. بعد کتاب شما چه داره؟ شاملون. از ما شاملون شم قاتل هم مثل ما دست باشه شده. این می‌نوشتون که کتاب به آخر برسه. بله؟ شاملون از ما نداره. بعد میگد از شامل. بله؟ هذا دعا للبریت. شاملون از ما نداره. بعدش چیه؟ پس از شامل الف لام زیادیه و متن هست نداره؟ از ما داره از شامل. خب گفتم دیگه می‌نویسندم مثل ما دست پاچه شده و همزه غلط خلود می‌نویسه و رد می‌شه. میگه این دعایی که من کردم برای تمام مردم کافیست که تو تا قیامت زنده بمانی. میگه مردم میخوای گول بزنی؟ این دعای تو ابدا مستجاب نمیشه هیچ وقت. خب حالا به معنا کار نداریم، حالا شاهد مثال لأن، چرا دعا میکنیم که تا قیامت تو باقی بمونی؟ لأن بقاءك سبب لكون البریت فی امن و نعمه. ما که میخوام از خدا که تو تا قیامت زنده بمانی، چون وجود تو برای تمام مردم موجب امن و نعمت است. دروغ میگه پدر سوخته. لکون البریت فی امن و نعمه و صلاح حال. خب این معنای ذکر. حالا همین که این مطلب را گفت، مردم فهمیدن که دیگه برای کسی دعا نمیخواد، کلام تمام شد. چون میگه زنده ماندن تو کافیست برای مردم، دیگه دعا نمیخواد. خب وقد قلت عنایت المتقدمین به هذا النوع. متقدمین از شعرا به این قسم که سخنی بگوید که اشعار کند که سخن تمام شده است یا نامه به آخر رسیده، متقدمین به همچه انتهایی اعتنا نمی کردن، اعتنا نداشتن. وقد قلت عنایت المتقدمین به هذا النوع والمتأخرون يجتهدون في رعايته. اما متأخرین از علما خیلی کوشش میکنن که این کار بکنن که آخر سخنش یک چیزی بیارد که بفهمن که کلام تمام شد، نامه تمام شد. والمتأخرون يجتهدون في رعايته ويسمونه حسن المقطع. یک شعری درباره حضرت امیر یکی از ایرانی ها نوشته بود، در حرم مقدس حضرت امیر آویزان کرده بود، خیلی شعر قشنگی که مبارک باد نمیدونم ابتدا و انتهای تو، در خانه متولد شدی و در خانه خدا به شهادت رسیدی. این مقطع بهش میگن آخر کار را یک لفظی بیارد که دلالت بر ختم سخن بکند، متأخرین اون مقطع بهش میگن. و یسمونه حسن المقطع یا براءت المقطع، متأخرین این دو اسم را به همچه سخنی که مشعره به انتهاء کلام باشد بهش میگن حسن المقطع، براءت المقطع. و جمیع و فواته صور و خواتمها و بله و خواتمها واردتون علا احسن الوجوه من البلاغت و اکملها. میگه جمیع سوره های قرآن وارد شده که در دو موضع خیلی مراعات تعنق شده، یکی ابتدای سوره یکی انتهای سوره، تعنق در ابتدا و انتهای سوره شده است. و جمیع و فواتح سور و خواتمها وارد است بر احسن وجوه از بلاغت و اکمل اون وجوه است. معروف شده است که یکی از بله روشن فکرهای مصر در یکی از روزنامه ها یا غیر روزنامه نوشت که حالا ما یک کشفی کرده ایم که تا حالا مسلمان ها کشف نکرده اند، و اون این است که در اول هر سوره که یک حرفی باشد، سوره قاف، اول سوره قاف است، حروف در لغت عرب چند تا است؟ 38. در سوره قاف وقتی حساب کنی قاف از باقی حروف بیشتر است، کاف ها یا این، در این سوره وقتی حساب کنی کاف از باقی حروف بیشتر است و ها کذا. و ما ندف با یکی از بزرگان حساب کردیم تقریبا درست در اومد. اینم یکی از کشفیات اعجاز قرآن است که هر حرفی که در اول سوره آورده شده در همون سوره اون حرف از باقی 28 حرف بیشتر است. خب مثل خالدی بود، فإنک اذا نظرت الى فوات سور، بجهت این که تو وقتی نظر کنی به ابتدای سوره ها، جملها و مفرداتها، جمله های اول سوره، اول سوره چیه؟ اذا زلزلت الارض و زلزالها، این جمله یه، یا این که مفرد باشد یاسین، الا یاسین منادای جمله یه، بگو حامین با بود. به این مبتدای سوره نظر کنی چه جمله چه مفرد، میبینی که خیلی همچه باجا افتاده مناسب سوره گفته شده. فإنک اذا نظرت الى فواته سور، جمل اون فواته یا مفردات اون فواته، رأیت من البلاغت و التفنن، میبینی از بلاغت و تفنن یعنی جور به جور سخن گفتن و انواع الاشاره، اشاره ای در اول سوره شده است، رأیت ما یقصر ان کنه وصف عباره، به اندازه دقیق است و خصوصیات درش درد شده است که ما بخوایم بنویسیم و بیان کنیم ممکن نیست، یعنی خیلی نکات زیادی دارد. این قصه معروف است، افسوس آقا این کتاب ها اینجا پیدا نمیشد. یک کتابی است، چند کتاب را جمع کرده یک دل درست کرده، از جمله اونجا حکایتی می نویسد که یک کسی آمد گفت که من با سوره اقتربت معارضه می کنم، قصیده درست کرد، دنت ساعت و انشق القمر ان غزال ساده وست ساده قلبی و نهر، بردن پیش فسیح وقت و ساده فن، گفتن این آیه اقتربت ساعت و انشق القمر و این دنت ساعت و انشق القمر کدامش بیشتر فساحت داره؟ بعد تأملی کرد گفت این جمع بین قاف و تا در اقتربت 11 بجه فساحت داره، دنت هیچ کدوم را نداره. ولی من شما که نمی فهمید، اونهایی که اهل صنعتا می فهمن. پس اوائل سور نکته هایی درش داخل است که وصف باسر است، ما یقصر ان کنه وصفه العباره، این در اول سور. حالا به ملصد میگیم دسته تشتر بود اقلا، اونم یک دعایی میکنه خودشم نمی فهمن. خب این اوائل سور، و اذا نظرت الى خواتمها و وقتی که آخرش را نظر کنیم، آخر سوره را، یک معروف است یک مطلبی گفتن، لیکن حالا میچسبه به دل نمیچسبه نمیدانم. میگن قرآن خدا اولش از با شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم، با داره بسم الله نداره، آخرش بسین ختم شد. آخر قرآن ولعوذ برب الناس ملک الناس تا آخرش چی میشه؟ و الناس، آخر سین. میگن این با بسین چسبیده یه، یعنی این قرآن که ما فرستادیم بس، میگه همین بسه برای بشر. حالا هم یک حرفی گفته است، حالا این درست درست نیست نمیدونم. خب بله، و اذا نظرت الى خواتم سور وجدتها فی غایت الحسن و نهایت الکمال. میبینی که این آخر سوره ها هم به انتها درجه حسن است، به انتها درجه کمال است. وجدتها فی غایت الحسن و نهایت الکمال لکونها بین ادعیت و وسایا. اگر اون جلد هفتم مره داری اونجا نوشتن بعضی چیزاشه که بین ادعیت و وسایا چطور وجد بل لکونها بین ادعیت، آخر بعضی سوالات دعا می کند، و وسایا آخر بعضی سوره نصیحت می کند، نصیحت یعنی سفارش، یعنی چیزهای را آخر سوره سفارش می کند، و موائز آخر بعضی سوره موعظه، و تحمید آخر بعضی سوره ها حمد خداست، و وعد آخر بعضی سوره ها وعد، وعد یادت الوعد فی الخیر و دیگه و شر، و وعد و وعید، وعید یعنی شر، الى غیر ذلك من الخواتم التي لا يبقى للنفوس بعدها چیه؟ تطلع ولا تشبق الى شيء آخر. ان آخر بعضی نکته هایی گفته که می فهمیم که سخن تمام است، بعد از اون انسان طلب اطلاع پیدا کردن و شوق چیز دیگر نمی کند، می فهمد که همینجا مطلب کافی است. بل لا يبقى للنفوس بعدها تطلع ولا تشبق الى شيء آخر. یک مطلبی میگویم لیکن گفتن من این مطلب را من با جرأت میگویم، ولو بعضی ها دیگه به چه تعبیر بگم آدمای خوبی نیستن. در تاریخ وقتی نظر میکنیم، روایات کنار بگذار، به روایات کاری نداریم، در تواریخ وقتی که نظر میکنیم، اینقدر برای عرب صفات حسنه نوشتن که خدا میدانه. در یک مجلسی بود، مجلس عرب ها، علمای عرب بودن، غیر عرب کم بود، یک آقای اینجا هست، هر وقت مره میبیند میگد حالا من فهمیدم تو شجاعی. بعد صحبتی شد عرب و عجم، بعد من گفتم آقا این تمدیدات و این خصوصیات که برای عرب ثابت کرده ان، اینا به زور سرنیزه هست. اگر مردم مختار می بودند و خوف در میان نبود، هزار یک اینها را در عرب کسی قائل نمی شد، لیکن 500 سال اینها سرنیزه دستشون، کسی اندک نسبت به عرب اظهار نقص می کرد فورا اعدامش می کردند. گفتن این هنر نیست، در وقتی هنر است که کسی کسی را توصیف به نیکی بکند و نه ترسی در بین باشد و نه طمع. خب مزدور من میرسید با اونها، اونا گفتن و من گفتم آخر اقرار کردن، گفتن حق با توست. گفتن علی را که نمی ترسیدن حتی لعنشم کردن پیش پسرش، چون ترس نداشتن از لعن کردن، بلکه جایزن بهشون می دادن. اما اون طرفی را چون ترس داشتن، جرأت این نداشتن که بگن خدایا، ولا می گفتن خدایا، چون از طرف می ترسیدن که اگر مذمتش کند فورا اعدام می شن. حالا این مطلبی که ما داریم می خوانیم تقریبا همین جور است. اگر آقای ملا صدر شما میگه اول سوره خیلی هنر به کار رفته، در آخر سوره هم خیلی هنر به کار رفته، اگر ما یک دفعه بگیم که نخیر چنین نیست، فورا شما به تکفیر به سر ما می دارید، ما را زن می بارید. اینا ترس است، ولا تهدیدی نیست. تو اگر هنر دارید بگو که خصوصیات اول سوره چیه. میگه خیلی چیزایی است که یک سوره ان حل عباره، و بگو یکی دوتاشه کجایه. آخذا در خاتمه انشاءالله یک چیزی فهمیدی، لیکن فکرت خراب شد. خب میگه خواتم التي لا يبقى للنفوس بعدها تتلع ولا تشبب الى شيء اخر. كيف لا؟ يعني ترى اندور نباشه. وكلام الله عز وجل في الترف الاعلى من البلاغه. اینو میگیم برمان کرش دانست درست به کلام خدا طرف اعلای بلاغته. اما اینی که تو ادعا میکنی ثابت کن. میگی در آخر قرآن سوره اول سوره یک نکاتی است که یک سوره عنها العباره. اینو بیان کن آخر اقلا یک چیزی بگو تا ما باور کنیم حرفت را. به کلام الله عز وجل في الترف الاعلى من البلاغه والغاية القصوى. قصوى مؤنث اقصى وجاء من اقصى المدينه افلا تنزله من دورتر. اینا غاية القصوى در انتهای دوریست. والغاية القصوى من الفصاحه. وقد اعجز مصابع البلغاء واخرس شقائق الفصحاء. و به تحقیق عاجز کرده خصوصیات قرآن مساق البلغا. مساق یعنی خیلی تند حرف زدن و خوب حرف زدن تو باشه نوشته. و اخرسه گم کرده است شقاش بالفسها. اون خطبه ی حضرت امیر سلام الله علیه عجیب است. اقاول من در یک کتابی دیدم که تقریبا بوی سنیگری ازش میاد که بعد بیان کرد که لقد قمسها ابن ابي قحافه و تا آخر. بعد یک خبیثی یک سؤال رمزی کرد به حضرت امیر که رمزش این بود که اگر دیگه از این بیشتر رسوا کردیم فلانی حالا میکشنه. بعد فورا ساکت شد هیچ نگفت. ابن عباس میگوید میگد من هیچ وقت این حسرت از دلم بیرون نمی رود که چرا این خبیث اینجور کرد. که خوب ماهیت اونها را آشکارا نکرد از دو تعمیر. بعد بهش گفتن آقا باقی را بگو او شقشقتان حضره. شقشقه این شطرها اگر کسی دیده باشد وقتی مست می شوند یک دور تدای ازش چیز می شد تقریبا در مقدار کت دست کمتر بیشتر مثل جگر سفید گوسفند از دهنش بیرون میاد و غر می زند. اونه شقشقه می گن. از دو تعمیر دی ابن عباس شقشقتان حضره. و دیگه چیزی گفته شد دیگه از بیشتر نمیتونم بگم تا گفتن مرا تکفیر میکنن. شقاشق الفسفسها همینه. یعنی این شقشقه های فسها هم نمیتوانن خصوصیات رو بیان کنن. تمام شد. ولما کان فی هذا نوع خفاء بالنسبت الى بعض الاذهان. و چون که این مدعای ما یک مدار خفا دارد نسبت به بعضی ذهنها که ما باشیم که ما این حرف درست نمیتونیم بفهمیم که اول سوره اینقدر خصوصیات درش درج است و آخر سوره ها کذا که یک سوره انوال عبارت برای فهم ما خیلی مشکل است. نوع خفاء بالنسبة الى بعض الاذهان حيث افتتحت یا افتتحت بعض السور بذکر الاحوال اذا زلزلت الارض زلزالها این تکنو آدم میترساند به ذکر الاحوال که حول میدهد انسان را ول افضا فضا اونم برای ترسوندن. و احوال کفار در بعضی اوال سور احوال کفار را بیان کرده و امثال ذالک که قوله تعالی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم و قوله تعالی تبت یدا ابی لهب اول سور نفرین است و غیر ذالک و کذا خواتم و بعض سور مثل غیر المغوب علیهم ولا الظالین. این تهدید است یعنی مردمانی که خدا برشون غضب کرده و گمراه شده اند. و این نشانه که هو الابتر که معروف است انا اعطیناک الکوثر و نحو ذلک. لما کانه در این خصوصیات نوع خفاء اشاره این جواب اون لمایه اشاره الی هذا اشاره کرده الى ان هذا یظهر عند التأمل. گفته این ما نمیتونیم بفهمونیم خودت فکر کن تا بفهمیم. ما که هرچه فکر میکنیم یقینا چیزی نمیفهمیم. اشاره الى ان هذا انما یظهر عند التأمل و تذکر للاحکام المذکوره فی علم المعانی والبیان. یعنی علم را بخوان بعد در میفهمی که در اول سوره و آخر سوره چه مقدار از خصوصیات در دست. ما که کتاب باخر رسوندیم اما هنوز چیزی نفهمیدیم. مذکوره فی علم المعانی والبیان فإن لكل مقام مقالا، هر مقامی یک سخن میخواهد، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. فإن لكل مقام مقالا لا يحسن فيه غيره، که اونجا سخن دیگر جا ندارد، حسن ندارد. ولا يقوم مقامه، و غیر اون سخن چیز دیگر قائم مقامش نمیتوند بشد. و هذا معنى قوله يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر لما تقدم. مراد مصنف همینه، یعنی این مطالبی که از اول کتاب تا اینجا خوندی اونم لازمه و یک مقدارم تأمل و فکر لازمه، دوتا را به هم زمین میکنی، کشف میکنی که در اوائل صور چه مقدار خصوصیات درد است و هاکذا در اواخر صور. و مع التذکر لما تقدم من الاصول المذکوره فی الفنون الثلاثه و تفیز و تفاصیل ذلك مما لا یفی به الدفاتر. مگر ما بخوام تفسیرش را بدهیم کاغذ نیست، اونقدر کافی نیست کاغذ ها. مما لا یفی به الدفاتر بل لا یمکن الاطلاع علی کنها، که در اول کتاب گفتم بل لا یمکن الاطلاع علی کنها الا لعلام الغیوب، مگر خود ذات اقدس الهی. هازا آخر ما اردنا جمعه من الفوائد، میگه جناب ملا صدر میگه، میگه این است اونی که ما اراده کرده بودیم جمعش را از فوائد، و نظمه من الفرائد، و اراده کرده بودیم نظم اونها را از فرائد. فرائد جمع فریده، مروارید قیمتی را میگن. معت که پس بوی تخلص ازش میاد، چون تخلص گفتیم بین الکلامین باید مناسبتی باشه. که قول که بعد حمد الله اما بعد، فدو ظاهرن عرض کردم یک کتابیست اول الاوائل، خوب کتابیست اگر گیر بیاد اول الاوائل، اول کسی که خیاطی یاد داد به بشر حضرت یونس، اول کسی که نمیدونم زراعت یاد داد فلانی، اول کسی که فلان صنعت را اختراع کرد فلانی، اول کسی که لفظ اما بعد را گفته است فریروز عرض کردم صحبان وائل، و یک شعری هم دارد، لقد علم الحی الیمانون اننی اذا قلت اما بعد فانی خطیبها. مردم همه میدونن که لفظ اما بعد من اختراع کردم. حالا این بعد از حمد خدا و صلات بر نبی صلی الله علیه و آله و آلش میگیم اما بعد، میگه این اما بعد اقتضاب است، لیکن بوی تخلص درش هست، چون ملائمته که درش هست. که قول که بعد حمد الله تعالی میگه اما بعد، فإني قد فعلت كذا وكذا، اول حمد خدا میخونی بعد صلوات بر حضرت و آلش، پشتش میگه اما بعد. یه اما بعد اقتضاب است، لیکن درش بوی ملائمتی هست که بشه تخلص. که قولك بعد حمد الله تعالی اما بعد فإني قد فعلت كذا وكذا، فهو اقتضاب، این اقتضاب است که از کلام حمد منتقل میشوی به گفتن مطلب خودت که اما بعد فإنی قد فعلت کذا و کذا، یعنی رفتم تهران جنس خریدم آمدم مثلا. فهو اقتضاب من جهت انه قد انتقل من حمد الله تعالی، یا انتقل من حمد الله تعالی و ثناء علی رسوله و آله، را پدر سوخته نگفت و ثناء علی رسوله و آله، الى کلام آخر، منتقل میشه به کلام دیگر، من غیر رعایت ملائمت بینهما، دیگه مراعات نمی کنی که قبل اما بعد با خود اما بعد و ما بعدش مناسبتی داره یا ندارد. پس این اختضابه، لیکن بوی مناسبت درش هست. من غير رعاية ملائمة بينهما، لكنه يشبه التخلص. لكن این اقتضاب که لفظ اما بعد گفته ای شبیه تخلص است. چرا؟ من جهت انه لم یرسل کلام لم یعتا بالکلام الاخر فجعتن، از این جهت شباهت به تخلص دارد که حمد خدا و رسول صلوات بر رسول گفتی، بعد گفتی اما بعد به اینی قد ذهبت الى تهران اشتریت فلان کتاب تو اینا، بی مناسبت منتقل نشده ای، یک مناسبت مختصری در بین هست. من جهت انه شنچنین است لم یعتا آورده نشده بالکلام الاخر که بعد از اما بعد باشد فجعتن و ناگهانی، من غیر قصد الى ارتباط او تعلق به ما قبله، که قصد ارتباط و تعلق نداشته باشه اینجور نیست، اما بعد رو میگویی و قصد ارتباط که داری که با حمد خدا و رسول صلوات بر رسول مناسبتی باشه. من غیر قصد الى ارتباط او تعلق به ما قبله، بل اتیا بلفظ اما بعد ای مهما یکن من شیء بعد حمد الله فانی فعلت کذا و کذا، که این مهما یکن سابق یک صفحه خوندیم، کمتر از یک صفحه، مغنی هم گفت که اما بعد در اصل مهما یکن من شیء فکذا، سیوتی هم خوندیم اما که مهما یکن من شیء وفا لتل و تل و ها وجوبا علفا علفا. خلاصه میگه این اما بعد مربوط به ما قبله، یعنی بعد از حمد خدا و نعت بر رسول میگه مهما یکن من شیء، هر چی میشد بشد، من رفتم تهران کتاب آوردم مثلا. بله، بل اتیا بلفظ اما بعد ای مهما یکن من شیء بعد حمد الله فانی فعلت کذا و کذا، قصدا الى ربط لهذا الکلام به ما سبق علیه، که میخوای کلام بعد از اما بعد را مربوط بدانی به کلام حمد و نعت و اینها. خب این اسمش گذاشتیم انتقال از حمد خدا و نعت بر رسول آلش منتقل به اما بعد شده ایم، این اختضاب اسمش گذاشتیم. و قیل هو ای قولهم بعد حمد الله که میگوین اما بعد، قیل هو فصل الخطاب، این فصل الخطاب هم بهش میگوین. چرا؟ چون کلام سابق با کلام بعدی دو کلام است، اولی افتخار است حمد خدا نعت بر رسول، دویمی میگی رفتن تهران کتاب آوردن، خیلی با هم چندون مناسبتی ندارن، لذا این در اصطلاح بهش فصل الخطاب هم میگوین. قیل هو ای قولهم بعد حمد الله که میگوین اما بعد، هو فصل الخطاب. قال ابن الاثير، خیلی دقت کن آجان، قال ابن الاثير والذي اجمع عليه المحققون، یک کلمه را عرض کنم چون قیمتیه، این یک وقتی هم گفتم خیلی هم میگن این حرف را، به یک آقایی که خیلی من بهش معتقد هستم بهش یک روز گفتم آقا ما در باره شما مبالغه داریم، یک نگاهی کرد گفت آقای مدرس دشنام روبرو میدی به من، تا گفت من بهدیدم که اشتباه کردم، گفتم ببخشید اشتباه شد، چرا دشنام روبرویه؟ بدت این که مبالغه اعتراف زائد بر لیاقت، اینا مبالغه میگن. آقا سرفمیر میخونه، من میگم ایشون متول میخونه، آقا متول میخونه، میگم ایشون قوانین میخونه، اینجا رو به بالا، اینا میگن مبالغه. لذا یک وقتی مفصل این عرض کردم که در کلام معصوم مبالغه نیست، هرچی میگن اندازه خودشه. خب من به ایشون گفتم من درباره شما مبالغه دارم، یعنی چه؟ یعنی تو این اندازه ای که من عقیده دارم نیستی، و این دشنام روبرو شد. حالا جناب ملا سعد میخواد این قیل دشنام روبرو بدهد، و قیل پیش طلبا معروفه، قیل قیل تمریزیه، یعنی یک کسی گفته معلوم نیست درسته نادرسته، ملا سعد میگد این قیل بی خود میگد، مسئله اجماعیست که اما بعد نامش فصل خطاب است. پس مصنف به قیل تعبیر کرده، این مصنف نفهم است مطلبی را که همه قبولش دارن، مصنف میگه قیله گفتند، یعنی حرف نادرستیه، لذا فوش روبرو بهش میده، میگه چرا میگه قیله، مسئله اجماعی است. قال ابن الاثیر، فرموده جناب ابن اثیر، والذی اجمع علیه المحققون، اونی که اجماع دارن بر او محققین از من علماء البیان، ان فصل الخطاب هو اما بعد، اجماع دارن که اما بعد فصل الخطابه. شما قطعی به غزونی چرا میگی قیله؟ قیله مقش یعنی چیزی نیست، باید که اجماعا این فصل الخطاب است. ان فصل الخطاب هو اما بعد، چرا؟ لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله تعالى وبتحميده. كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، متكلم فصيح بليغ. مثل ذيك مخد بقويت أول ذكر خدا ميكونت، مخد بقد ما ديروز رفتن تهران ده جل كتاب خريدن، إنا قبلا حمد خدا ميكونت ونعتبر رسول آل، بعد ميقد كد ذهبت الى تهران برای خریدن کتاب. پس این مناسبت بینشون هست، منتها دو کلام جداگانه اند. او حمد خدا، این کتاب خریدن، خیلی با هم ارتباطی ندارن، لذا فصل الخطاب است. یعنی کلام سابق را از کلام لاحق جداش میکنند. لان المتكلم يفتتح في كل امر بشأن اول بذكر الله تعالى و بتحمیده، فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق إليه، بعد نخود خارج شود از حمد و اینها به غرضی که دارد که خبر بدهد که من دیروز رفتم تهران کتاب خریدم. فإذا أراد أن يخرج منه از اون حمد و ابتدای به ذکر خدا إلى غرضی که مسوق به سوی او هست، یعنی دارد او رو میخواد بگوید، فصل بینه و بین ذکر الله، فاصله میاندازد بین این مطلب جدیدی که دیروز رفتم تهران و بین حمد خدا، فصل بینه و بین ذکر الله تعالی به قوله اما بعد. تمام شد. خب این یک قسم اقتضاب که شد قریب به تخلصه. و من الاقتضاب الذي يقرب من التخلص ما يكون بلفظ هازا، که همیشه به طلبه وقتی میگه هازا میگم چیه اسمش، از اینجا نقل میکنم، در قرآن دارد، الان آیه رو میخونم، من یادداشتم کردم تو جیبم هست این آیه. و من الاقتضاب الذي يقرب من التخلص، که اینم قریب به تخلص است، ما يكون بلفظ هازا، که لفظ هازا بعد از کلام یک هازا میگوید، شروع میکند به مطلب دیگر. که لندن گفتم اون روز لندن عربیش وقتی تکلم میکند خیلی ادبیات رو خیلی دقیق است در ادبیات، اونا باسوادن، آقا زحمت میکشن، من شما که زحمت نمیکشیم. این هازار خیلی استعمال میکنن، یه خبری میگه فرض کن از کرمانشاه که تمام شد، میگه هازا اما تهران، دوباره خبر میگه هازار رو وسط میگذارد. ولی و من الاقتضاب الذي يقرب من التخلص، از جمله اقتضاب اون چنانه ای که شبیه تخلص است، ما اون چنان اقتضابی است که یکونه به لفظ هازا، فقوله تعالی بعد از ذکر اهل الجنه، اول خداوند نعم بهشتی را برای اهل بهشت نقل می کند، وقتی که تمام شد میگد هازا ولی تاغین معاق، بعد شروع می کند برای تاغوتی ها، میگد اونم یک جای خواهند رفت، معاق محل برگشت میگن، میگد بهشتی ها که فهمیدی کجا میرن، میرن اونجا پیش خانم های کذا و کذا، پلوها و مرغه ها و کذا. خب جای بهشتی ها معلوم شد، بعد می هازا، این تموم شد. ولی تاغین هم ولی برای تاغوتی هم جا داریم ها، بیجا نیست، برای اونم جایی داریم، و صحبت جهنم رو می کند. بله، تقوله تعالی بعد ذکر اهل الجنه می فرماد هازا و انا للتاغین لشر ما، برای تاغوتی ها بدتر جایی معین کرده ایم. فهو اقتضابون، اینم اقتضابه که بین کلام سابق و لاحق چندون مناسبتی نیست، لکن فیه نوع ارتباطن، لکن درش نوع ارتباط است. اگر این مسئله شنیده باشی، لکل موسا فرعون، لکل علی معاویه، لکل با سواد بی سواد، حالا دوتا چیزی که با هم زدن تقریبا صحبت اونها در مجلس، اولی صحبت کردید دومی هم صحبت میشد و بالعکس. حالا اینجا مناسب است که خداوند بعد از بیان نعم اهل بهشت بگوید که جهنمی ها هم یک زندگانی دارن، زندگانیشان معلوم است که یشف الوجوه، آبی که بهشان میدن تشنه میشن، آب میطلبن، میادن آب را بفرما آقا، یعنی که طرف دهن میارد هنوز به لبش نرسیده، صورتش تمام پوستش میریزه از حرارتش. یک کسی بود رفته بود اروپا، از بزرگان دنیوی بود، گفت ما رفتیم یک جایی کارخانه ذوب آهن بود، یک نفر اون بالا چه کاری داشت نداشت، چرخ پروندش توی دیگ آهن، گفت بس به آتش نرس، به دیگ نرسیده آب شد، بخار شد رفت، اینقدر حرارت زیاد بود. جهنم که میلیون ها درجه از این حرارت بیشتر است. این کاسه آب جهنم را که بهش میدن هنوز به دهن نرسیده، صورتش هنوز گوشتش میریزد. خب و یک روایت دیگه هم دارد که یک جایی خدا دارد برای قاضی های ناحق که فتوای ناحق میدن، دارد که این در ماده نوسه، اگر میخواد برو نگاه کن، قاضی نشو حکم خلاف منزل الله کنی، اونجا برای اینا جا درست کردن، اینا اون تیمون تو میذارن سرش سرپوش داره، میذارن سرپوشش، میگرد اگر یک دفعه این یک ذره سرپوشش عقب بزنن تمام جهنم آتش میگیره. ببینی کنجا چه خبره دیگه، اگر قاضی شدی به حق حکم کن، اگر بلد نیستی قاضی نشو بسن، قاضی شدی پدر پدر میارن. خب بله، فهو اقتضاب لکن فیه نوع ارتباط، یک ارتباط مختصری داره، لأن الواو بعده للحال، واو ولی تاقین واو حالیه یه، لأن الواو بعده للحال، و لفظ و هازا در ترکیب نحوی چه کاره یه؟ و لفظ و هازا اما خبر مبتدع، خبر مبتدع محذوف، لفظ هازا یا خبر مبتدع است که محذوفه، ایل امر هازا، امر مطلب، یعنی مطلب اینه که گفتیم که بهشتی ها زندگانش اینجور است، هازا یعنی الامرو هازا، مطلب این است در باره اهل بهشت، همینی که گفتیم بهش میرن تجری من تحت الانهار. چند روز قبل دیدم یک بیچاره این آیه رو تفسیر کرده، تجری من تحت الانهار غلط محض تفسیر کرده، غلط محض، سر تا سرش غلطه. حالا علی حالین، پس خدا میفرماد الامر هازا، یعنی آقایان بهشتی وضعشون این است، کار این است، پس این هازا خبر مبتدا محذوف است. بله، ولفظ هازا اما خبر و مبتدا محذوف، ای الامر هازا او مبتدا محذوف الخبر، یا هازا خودش مبتدا خبرش محذوفه، او مبتدا محذوف الخبر، ای هازا کما ذکر، یعنی این کار بهشتی ها همین بود که ذکر شد، هازا یعنی اینی که گفتیم، هازا بهشتی ها ما ذکر است، همینی که گفتیم، تموم شد. وقد یکون الخبر مذکورن، و گاهی هم خبر این هازا ذکر میشه در کلام، وقد یکون الخبر مذکورن مثل قوله تعالی حیث ذکر جمعا من الانبیا، در اون آیه ای که خداوند یک عده از انبیا را ذکر کرده، موسی، عیسی، هر که پس آیه را پیدا کن حالا میگه خودش، حیث ذکر جمعا من الانبیا و اراد ان یذکر عقیبه الجنه و اهلها، بعد خواسته که بهش را و اهل بهش را بیان کند، هازا ذکرون، گفته اینی که انبیا را قصه ایشان نقل کردیم این ذکر است، بعد از اون مطلب را میگه، پس هازا مبتدا ذکرون خبر، هازا ذکرون، و ان للمتقین لحسن مآب، لحسن مآب، و برای متقین برگشت خوبی است، جاهای خوب میرون، این دنیا دنیا است که آمدن از اونجا دوباره بر میگردن اونجا، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، تو راز کنگره عرش میزنن تفیر نشیمن تو، نه این خاک مهنت آباد است، پس اینهایی که خداوند بهش لطف کرده و اهل تقوا شده اند بر میگردن به همون جای اولشون که بهش بوده است. پس اینجا این هازا ذکرون، هازا پس الخطاب ذکرون خبر مذکور است، هازا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. قال ابن الاثیر، فرموده جناب ابن اثیر، لفظ هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو احسن من الوصل، گفته این هذا که دو کلام را از هم جدا کرده این بهتر است از این که دو کلام به هم بچسبنده، پس جدا کردنش بهتره چون او کار مهمی است انبیایه، اینم کار مهمی است غیر انبیا، اگرچه متقین انبیا هم درش داخله. الله هم گفته این فاصله کردن به سبب هذا بهتر است از این که هذا را نیارین. لفظ هذا فی هذا المقام من الفصل، من لفظ هذا فی هذا المقام من الفصل الذي، از جمله فصل اون چنانه است که هو احسن من الوصل، و هي علاقه وكيده بين الخروج من كلام الى كلام اخر. گفته این لفظ هذا که فصل است یک علاقه است خیلی به هم میچسباند مطلب را، که ما آقایون از کلام سابقمون دست برداشته ایم به کلام لاحق سخن میگوییم. بعد از کتاب های افسانه فارسی خونده باشی این کلمه فصل خیلی استعمال میکند، مثلا کتاب حسین کار یک قصه این برش نقل میکند، میگد اینا بگذار دو کلمه از امیر ارسلان بشنو، میگد اینا بلکن دو کلمه از فلانی بشنو، این همون حاضایه، یعنی اینا بگذار دو کلمه از فلانی بشنو. خب و هیه علامتون دارید یا علاقتون؟ چاپای کنه همه علاقه یا علامتون هم دارین؟ ظاهرن علامتون درست باشن. حالا اون شرح من نیاوردم اینجا بینم من اونجا چیزی نوشتن یا نه، برای روز آورده بودم برای یک مطلبی جز هفتم شرح متبر. و هی علامت وکیدت بین الخروج من کلام الى کلام آخر، و این زمیر و این هذا که فصل است علامت مهمی است تاکید کننده بین خارج شدن از کلامی الى کلام آخر. ثم قال، بعد جناب ابن عسیر فرموده و ذالک من الفصل الخطاب الذي هو احسن موقعا من التخلص، فرموده این فصل الخطاب از اون چیزهاست که از تخلص حسنش بیشتر است، یعنی خیلی خوب است. و ذالک من فصل الخطاب الذي، از جمله فصل الخطاب اون چنانه است که او احسن است از حیث جا و موقع از تخلص. تمام شد. و منها ای من الاقتضاب الذي یقرب من التخلص قول الكاتب، که اون جزء هفته ما آوردم برای این یک لفظ قول الكاتب، اونجا نوشتم که مراد از کاتب نه اونیست که پشت میز نشسته و هی دارد می نویسد، این نیست، اون کاتب لغویست. کاتب اصطلاحی کسی را می گوین که در سخن گفتن به شعر نمی گوید مطلب را، به نثر می گوید، اینه می گوین کاتب در مقابل شاعر. شاعر اون است که به اشعار مطالب میگوید، کاتب اون است که نه به اشعار نمیگوید به نثر میگوید. کاتب اصطلاحی این است، اون را آوردم آقای نوازی گفتم بنویسید اینا که یادتون بموند. پس کاتب دو کاتب داریم، یکی کاتب لغوی اونی که پشت میز نشسته دارد چیزی مینویسد، اون کاتب لغوی است. کاتب اصطلاحی در مقابل شاعر، شاعر به نظم میگوید، کاتب به نثر میگوید. بله. و منه ای من الاختضاب الذي يقرب من التخلص قول الكاتب عند إرادة الانتقال من كلام الى كلام آخر، این قرینه اصطلاحی است، نه اینکه از خطی به خط دیگر، من حدیث الى حدیث آخر، یعنی در سخن یک مطلبی میگد از اون منتقل میشد به مطلب دیگر، لیکن به طریق ناصر نه به طریق شعر. عند إرادة الانتقال من حديث إلى حديث آخر، قول كاتب چه میگد؟ هذا باب، دیدی کتاب پره، هذا باب المعرب والمبنی، هذا باب اعراب اسم الفاعل، هذا باب الكلام والكلمه، هذا باب نواسخ مثلا، این هذا باب، این به اصطلاح اختضاب است و فصل الخطاب، یعنی قریب به تخلص است. هذا بابو فإن فيه نوع ارتباط، این هذا بابو یک ارتباطی با کلام سابق دارن، چرا؟ به جهت اینکه بی خبر وارد مطلب نمیشد، مجرورات تمام کرد، حالا میخواد در منصوبات داخل بشد یا بالعکس، بی خبر وارد نمیشد، همین که منصوبات تمام شد میگد هازا باب المجرورات، یعنی ملتفت باش که از منصوبات فارغ شدم داخل میشم در مجرورات. مثلا فإن فيه نوع ارتباط حيث لم يبتدئ الحديث الآخر فجأة، يعني ناگهان وارد مطلب جديد نمیشد بلکه یک هذا باب میگوید، لم يبتدئ الحديث الآخر فجأة. ومن هذا القبيل لفظ أيضا في كلام المتأخرين که جناب شیخ بهائی رضوان الله علیه اینو خیلی استعمال کرد در دست مدیه، وقتی که فرض کنیم کلمه را تقسیم میکند، هر کلمه تو اسمان او فعلان او هر دوباره میگد و ایزن، هر کلمه اما معربون او مبنی و ایزن اما منصرفون او غیر منصرف، که این ایزن های اشاره میکند که مطلب سابق با مطلب لاحق ارتباط کی دارد. بله، و من هذا القبيل لفظ ايضا في كلام المتاخرين من الكتاب، يعني اونهایی که سخن میگویند مطلب را به نثر میگویند. تموم شد. و ثالثها اي ثالث المواضع، مشعر داری که کجا بودم اکنون فتادم کجا، عنان سخن شد ز دستم رها. ما چند چیز را میخواستیم بگیم که متکلم باید خیلی مراعات کند که لفظهای خوب بگرد. سه تا بود؟ دو تاشو خوندیم. دو تا کدوم بود؟ تخلص. حالا سه یومشو میخونیم. و ثالثها ای ثالث المواضع الذی ینبغی ان یتعنق فیها یا یتعنق فیها یتعنق فیها، سوم از جاهایی که باید متکلم تعنق کند. تعنق یعنی چه؟ یعنی چیزای خوب جمع کند. ان یتعنق فیها الانتهاء، آخر سخنش. فیجب علی البلیغ یا علی التبلیغ، از ما تبلیغ نوشته بلیغ است. فیجب علی البلیغ ان یختم کلامه شعرا کان او خطبه او رسالتا به احسن خاتمه. شعر میگوید آخر شعرش باید یک چیز نکته خوبی باشه، نثر میگوید آخر نثرش نکته خوبی باشد، نامه مینویسد آخر نامهش نکته خوبی باشد. خب بذارینم بگیم، در تاریخ نوشتن راجع به حضرت سجاد سلام الله علیه یا یکی از معصومین دیگر در جاش معینه این که شاه نصارا خلیفه وقت تهدید کرد که فلان کار اگر نکردی لشکر میارم و بلاد اسلام خراب میکنم. خب خلیفه گفت که حالا جواب اینه چه بنویسیم؟ وزرا گفتن که جواب صحیح اگر میخوایی نوشته شود دارن حضرت سجاد است یا حضرت باقر سلام الله علیه، خود به او مراجعه کن، او جواب را صحیح مینویسد. خب بعد به حضرت مراجعه کردند و حضرت چیزی ننوشت، گفت فقط الف و لامو مینویسیم همین قدر. خب امام است، این هم عقیده مندن که امام درست میگد فرستادن. حالا این علم را چه غرض حضرت بود؟ اشاره به علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، به این یک کلمه اشاره کرد که تو میگی که میاد بلاد اسلام خراب میکنی، لیکن ابراهه هم گفت که من خانه کعبه را خراب میکنم، خدا مرغه های کوچیکی فرستاد فجعلهم کاسب ماکول. حالا در آخر یک نامه این در تاریخ نوشتن ایران کجا هست خوب یادم نیست، که یک وزیری آستانداری از اینایی که در شهرها حکومت میکنن سعایت کرده بودن که این مثلا خیانتکار است و فلان است و باید پاکسازی بشه از این حرفها. خود شاه بود که این اگر ما به طلبیم ممکنه انقلاب کند یاقی بشه، این چکارش کنیم؟ بودن یک نامه مهربانی برش بنویس که کاری پیش آمد کرده و بیا اینجا کاری بداریم. این شخص دوستی داشت در مجلس شاه، بدان میگن از جاسوس بترسه، این دوستی داشت در مجلس شاه، فوراً برای اون نوشت که یارو ملتفت باش. چطور نوشت؟ همون نامه محبت آمیز شاه را نوشت، آخرش انشاءالله روی انه یک تشدید گذاشت، انشاءالله تشدید نداره ان، یک تشدید گذاشت. اون نامه را داشت شاه خوند و خیلی خوشش آمد و فرستاد. نامه به اون آستاندار یا وزیر هر زهر ماری بود رسید، متعدد کرد، بعد به پسرش گفت که آقا این کاتب رفیق با ما، خیلی هم استاد خطه، این چطور اشتباه کرده روی این تشید گذاشته؟ پسرش نگاه کرد گفت آقا نرو که تو رو میکشم. بود اون ادای دوستی کرده، ادای رفاقت کرده، گفت چطور؟ بود این تشید رو گذاشته، اشاره است به اون قصه ای که ان الملأ یأتمرون لیقتلوک، آیه شریفه در قصه ای که بود موسی فخرج انی لک من الناصحین. و شبیه اینم درباره حضرت امیره که شیخین مجلسی قرار دادن، گفتن علی را ترورش کنید، ظاهرن اسماء است یا کسی دیگر خوب یادم نیست، مجلس که ختم شد آمد از در خونه حضرت امیر رد شد، این آیه را خوند و رفت. حضرت فوراً فهمید. حالا آخر سخن اینجور است، باید یک نکته مهمی در آخر سخن باشد. حالا هر کسی یک چیز را مهم می داند، آخر سخن او را باید در نامه، در شعر، در نثر بگوید. فیجب علی البلیغه ان یختم کلامه شعرن کان او خطبتن او رسالتن به احسن خاتمتن، خاتمه کلامش چیز خوبی باشد. لأنه اخرها، بله لأنه اخرها، آخرها، شما اخرها داره؟ اخر ما، خب بله من اجتماع میکنم. لأنه یعنی اون خاتمه، آخر ما یعیه و سمعه اذن الواعیه، واعیه فعل ماضی چیه؟ وعیه مداره چیه؟ یعیو اعلال میکنین؟ یعیو یعیو یعیانه یعیونه ها؟ لأن اون آخر سخن ما اون چیزیست که یعیه و سامه، که اون قبول میکند اون را قوه سامعه، بله؟ نه دیگه، همونی که من خوندم درستش خوندم، آخر ما یعیه، آخر اون چیزیست که در گوش میاد، این در سخن، آخر ما یفهم در نامه. لأن اون انتها، زمین انه رو به انتها بزن، لأن اون انتها آخر ما یعیه و سمع و یرتسم فی النفس، که در نفس منتقش می شود. فا این کان اون آخر، اون انتها مختارن حسینن تلقاه و سمع و استلذه، اگر آخر سخن شما پسند باشد، حسین یعنی قوی باشد، قوه سامعه لذت میبرد، اگر اینجور نشد لذت نمیبرد. اون حکایت هم دیگه مینا ذوقیست، آقا ذوق پیدا کن. میگن یک شاعر شعری گفته بود اسقنی کأسن و قول فیه شراب، از در دکان آهنگر رد میشد، دید آهنگر استاد و شاگرد با هم بحث دارن که گفتن چه اثری دارد، اسقنی کأسن تموم شد و قول فیه شراب چه فایده دارد. حالا استاد یا شاگرد گفت بله، خب گفت که حواس خمسه هر کدوم حسه ای از لذت دارن، خب وقتی این جام شراب دستش داد با سرم میبیند که به به چه رنگ خوبی دارد، شراب لعل مرقع به جام گفت که من چهار گوهر من در چهار جای مدام، قوه با سر از دیدن رنگ شراب لذت میبرد، قوه زائبه هم که وقتی نوش جون کرد زهرمار کرد قوه اضافه هم لذت میبرد، قوه لامسه هم وقتی خورد تو دهنش رفت لمس میکند اینم لذت میبرد. دیگه از قوه چند تا بود؟ شامه، وقتی هم نزدیک دهن بود بوی شراب به مشامش میرسد لذت میبرد، اما سامعه لذت نمیبرد. لذا این شاعر گفته که وقتی شاعر